آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم.
پس بپر یه رفلت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید در یک ساعت پیش رو که تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم. قرار هست که دو برنامه رو به شما تقدیم بکنیم. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه چاپخانه خواهید بود به مدت حدود 25 دقیقه و ساعت 21 و 31 دقیقه هم حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ شب‌های فرهنگ به شما تقدیم میشه. خب در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ، تقدیم به لحظات شبانه شما.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام. سلام و هزاران درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه چاپخانه. خیلی خوشحالیم که یک شنبه دیگر از راه رسید. با برنامه چاپخانه در کنار شماییم. چاپخانه رادیو فرهنگ هر یک شنبه به سراغ کتاب و تازه های نشر میره و اونها رو معرفی میکنه. کرکره چاپخانه رادیو فرهنگ رو بالا میکشیم، وارد دنیایی پر از کتاب میشیم. دو کتاب انتخاب میکنیم و اونها رو به شما معرفی میکنیم. همراه ما باشید در چاپخانه. کتاب و کتابخانه مجموعه ارزشمندی رو تشکیل میده که میتونه در راه شکوفایی و بالندگی افراد و جوامع نقش سازنده ایفا کنه. کتاب یکی از راه‌های کسب دانایی و توانایی که آدمی رو در فهم و درک درست از نادرست کمک میکنه. بی تردید از مهمترین عوامل مفید ساختن کتابخانه برخورداری از نظم و برنامه است. تخصیص وقت مناسب و منظم برای مطالعه بسیار کارسازه. در این نوبت از برنامه چاپخانه کتاب نمایشنامه‌ای رو معرفی می‌کنیم با عنوان بیداری به وقت خون. کتاب نمایشنامه بیداری به وقت خون درباره شهر اصفهان و مردم اصفهان نوشته شده. این نمایشنامه برشی از تاریخ معاصر اصفهانی که نزدیک به 100 سال پیش رخ داده. برای آشنایی بیشتر با مضمون و مطالب نمایشنامه بیداری به وقت خون میشنویم گفتگوی آقای مصطفی محمودی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای احسان جانمی، نویسنده این اثر. سلام و درود خدمت شما جناب محمودی، ما منتظر شنیدن گفتگوی شما با میهمان برنامه هستیم.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. خوشحالم که میزبان شما هستم در این بخش از برنامه چاپخانه با معرفی یکی دیگر از نمایشنامه‌های چاپ شده ایرانی. امشب یک نمایشنامه انتخاب کردم از یکی از هنرمندان فعال در عرصه نمایشنامه نویسی و البته کارگردانی از استان اصفهان. نمایشنامه‌ای که امشب میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست بیداری به وقت خون. این نمایشنامه رو احسان جانمی از فعالان تئاتر کشور که در استان اصفهان هستند به رشته تحریر درآورده. نمایشنامه توسط نشر نودا در 46 صفحه به چاپ رسیده. عمده کارهای احسان جانمی حال و هوای ایرانی داره، آدم هایی که در عصر کنونی زندگی میکنن با دغدغه هایی که شاید خیلی از ماها اون دغدغه ها رو تجربه کرده باشیم. نمایش بیداری به وقت خون 6 شخصیت داره: نازنین زهرا، سید مرتضی، آقا میرزا محمود، خاتون، سرگراهام، نائب و ماشالله، آدم و رعیت ها. اونطور که در ابتدای این اثر نوشته شده داستان مربوط به جنگ جهانی اول هست و یک داستان دراماتیک از مقاومت مردم اصفهان هست. این که حالا چه اتفاقی تو این داستان میفته رو اگر اجازه بدید خود آقای احسان جانمی برای ما بگه که از طریق خطوط تلفن میهمان ما هستن در چاپخانه. احسان جانمی درود بر شما، خوش آمدید به چاپخانه.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنونده‌های محترم برنامه خوب و فرهنگی و هنریتون، همینطور خدمت شما استاد عزیز و ارجمند و فرهیخته جناب آقای محمودی نازنین که همیشه صدای ما تئاتری هستین در اقصا نقاط کشور. من خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون هستم. بخوام راجع به این نمایشنامه صحبت کنم. این نمایشنامه سال 1399 زمانی که در قرنطینه کرونا بودیم در ابتداش به ذهنم رسید. دلیلش هم این بود که خب یه اتفاقی هست که همه مردم اصفهان و شاید فلات مرکزی رو داره اذیت میکنه، اونم بحران آب و خشکی زاینده روده. و چون ما سال هاست درگیر این جریان هستیم، من فکر کردم که ریشه تاریخی این جریان رو راجبش تحقیق کنم و متوجه شدم که زاینده رود فقط الان نیست که خشک، حالا به دلیل شرایط جوی و اقلیمی، در ازنای تاریخ هم بنابرای دلایل متفاوتی باعث می شدن که بحران آب باعث جنگ هایی می شده، حتی جنگ های داخلی، بحران های داخلی، کشمکش های داخلی به وجود می اومده. یکی از دلایلش در اوایل قرن گذشته هست، 1304 به بعد، بعد از حالا اولوش جنگ جهانی اول و دوم، ما یه اتفاقی داریم، یه حاکم بسیار بعدی رو اصفهان تجربه میکنه به نام زل السلطان. بله. و که عمالی داره و خواهرش و افرادی داره که اینها آدم های هم ظالمی هستن، هم آدمای سرسپرده‌ای هستن و هر کدومشون برای نزدیک شدن به آدم‌های متفاوت و کشورهای بیگانه برای رسیدن به قدرت تلاش میکنن که یکی از همونها استعمار پیر یا بریتانیا هست که این استعمار پیر یا بریتانیا سعی میکنه با نفاق و تفرقه افکنی داخل مردم اصفهان باعث تفرقه و اختلاف و زورگویی بشه و بتونه اهداف خودش رو دنبال کنه. تو این قصه یه آمیز و محمود آبدار داریم که وظیفش میرابی شهر اصفهانه.
بله.
و یه قصه تاریخیه که من خب با دخل و تصرف درش سعی کردم که تبدیل به یک اثر دراماتیکش بکنم و مقاومت که مردم اون زمان اصفهان در مقابل خواهر ذل السلطان و همینطور تفرقه و نفاق به اصطلاح سرگراهام سرکنسولگری اون موقع و نماینده اون موقع دولت بریتانیا توی اصفهان انجام میدن و از خودشون رشادت و حماسه انجام میدن و
پس در واقع شخصیت ها مابعضای واقعی دارن.
بله و اکثرشون مابعضای واقعی دارن. بله. خب بعضی هاشون هم هستن که به تبع یک اثر دراماتیک به اثر من افزوده شدن و تبدیل شدن به یک نمایشنامه. من این نمایشنامه رو وقتی نوشتم اول تصمیم گرفتم که خب برای اجراش اقدام کنم. اون زمانم جناب محمود شرایط اجرا نبود که خدا رو شکر جشنواره تئاتر مقاومت باعث شد که این اثر تولید بشه. اونجا در خدمت شما بودیم با بله. نقد های خیلی خوبی که راجع به این نمایش و نمایشنامه انجام دادیم.
بله.
تو ما به عنوان مسئول و سرپرست منتقدین اون جشنواره بعد که توسط بنیاد روایت فرد
ولی اجرای عمومی نداشت نمایش.
نه اون زمان نداشت هنوز.
آقای جانمی به هر حال با توجه به شناختی که من از شما دارم بیشتر از فکر میکنم 20 سال نه. اکثر نمایشنامه ها تو شما وقتی که نوشتی اولین بار خودت اجرا میکنی. الان که دیگه تقریبا کرونا به اتمام رسیده برنامه داری برای اجرای این نمایش؟ به هر حال فکر میکنم فضا جوریه که برای دکور اکسسوار به هر حال شما یک تمهیداتی رو باید بیاندیشید، مثل کارهای قبلیتون شاید نباشه که تو حوزه اجرا بخواید حالا یه دکور خیلی کاربردی و ساده داشته باشه. درسته یا نه؟
بله درست میفهمید. من بعد از اون جریان و جشنواره و نقدایی که از طرف شما شنیدیم ما خدا رو شکر تونستیم،
ما البته خوب نقد کردیم و استثنا تو اون جشنواره تعریف کردیم ازتون.
شما همیشه خوب نقد میکنید، هم چیزای خوب رو میگین و هم خوب به هر حال ایراداتی وارد به کار که ما همه رو گوش میدیم و واقعا نقد سازنده و صحیح باعث میشه که یک اثر بهتر بشه و ما همین کارو کردیم و اواخر توی سال 1400 تونستیم آخرش این کار رو اجرا ببریم. بعد به جشنواره بین المللی فجر ببریم، اونجا هم موفق شد که مثل جشنواره مقاومت جایزه زیادی رو از آن خودش بکنه و نمایشنامه موفقی هم از آن در اومد و بعدم تونستیم اجرای عمومی خوبی تو شهر اصفهان داشته باشیم.
چه سالی؟ همون 1400 یا بعد از جشنواره فجر؟
بله بله تونستیم اجرای خوبی داشته باشیم.
کار جدید هم شما داری می‌نویسی آقای جانمی؟
بله با اجازتون کار جدید من شروع شده، نمایشی هست به نام خوابهایم سراغ تو رو میگیرن که اون هم یک مسئله تاریخیه و همونطور که اشاره کردین دغدغه خود من نمایشنامه های ایرانی نمایش های ایرانیه که برمیگرده به دوران ناصرالدین شاه و قیام سید جمال الدین اسدآبادی و شاگرداش میرزا رضای کرمانی و بقیه و اون اتفاقات پیرامونش.
بیداری به وقت خون چندمین نمایشنامه شماست که چاپ شده؟
ببینین من یه مجموعه نمایشنامه دارم، روز نمیذارد و سه نمایشنامه دیگر که خب بله. از انتشارات فهمیده است. چهار تا نمایشنامه است، تلنشین عشق که مال نشر پرسمان و سوره مهرین رو چاپ کردن، نشر نودا یه نمایشنامه دیگه من رو به چاپ دوم رسونده، دخچاه و حکایت ناتمام یک زن که مجموعه دو نمایشنامه است و این بیداری به وقت خون چهارمین مجموعه نمایشنامه که فکر میکنم نهمین نمایشنامه چاپ شده من باشه.
بسیار خوب، خوشحال میشیم که سایر نمایشنامه چاپ شده تون رو هم بتونیم معرفی کنیم در برنامه چاپخانه و با شما در این خصوص گپ و گفت داشته باشیم. اما در همینجا آقای احسان جانمی عزیز وقت این بخش برنامه چاپخانه به اتمام رسید. از شما سپاسگزارم که همراهی کردید بنده و شنونده ها رو. شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم که من دعوت کردید. به برنامه خوبتون موفق باشید.
خیلی ممنونم خانم ها آقایون. نمایشنامه بیداری به وقت خون نوشته احسان جانمی، هنرمند فعال عرصه تئاتر کشور از استان اصفهان، در 64 صفحه توسط نشر نودا با قیمت 15,000 تومان به چاپ رسیده، که دعوت میکنم اگر تمایل داشتید سری بزنید به جنگ جهانی اول و مقاومت مردم اصفهان، در اون برهه حتما این کتاب و نمایشنامه رو تهیه و مطالعه بفرمایید. بسیار خوشحال شدم که امشب هم این سعادت رو داشتم خدمت شما باشم. شبتون بخیر.
کتاب در زندگی ما میتونه یک معلم باشه تا اصول زندگی رو به ما آموزش بده و اخلاق انسانی و معرفت رو در وجود ما نهادینه کنه. شناخت کافی از سلامت و صحت کتاب بسیار مهمه و یکی از مفیدترین اطلاعات برای کتابخوان شناختن نویسندگان متعهد، سالم و آگاهی از مؤسسات انتشاراتی متعهده. انتشارات هیلا مجموعه داستان اینطور مردها را روانه بازار کتاب کرد. تقدیر واژه‌ای است که در طول تاریخ ذهن تمام آدمیان را همواره به خود مشغول کرده است. سرنوشت مهدومی که به ظن خیلی ها پیشانی نوشته است و از آن گریزی نیست. اما نویسنده در کتاب اینطور مردها با زبانی قصه‌گو و ساده به خلق شخصیت‌هایی می‌پردازد که یا تسلیم محض تقدیر هستند یا علیه پیشانی نوشته خود قیام می‌کنند تا عنان زندگیشان را به دست بگیرند. قصه‌ها به آسانی خواننده را در موقعیت داوری و انتخاب قرار می‌دهند. رویا محقق، نویسنده مجموعه داستان اینطور مردها، این کتاب رو با تعداد صفحات 120 توسط انتشارات هیلا به چاپ رسونده. برای آشنایی با این مجموعه داستان در دقایق پیش رو همراه میشیم با خانم مهسا دهقانی‌پور، کارشناس برنامه چاپخانه، و میشنویم گفتگوشون رو با خانم رویا محقق، نویسنده مجموعه داستان اینطور مردها.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم خوب و سلامت باشید. شما شنونده برنامه چاپخانه هستین از رادیو فرهنگ. امشب میخوایم از یک مجموعه داستان با نام اینطور مردها با شما صحبت کنیم. این مجموعه داستان به قلم خانم رویا محقق سال گذشته توسط انتشارات هیلا به چاپ رسیده. خانم رویا محقق پشت خط برنامه چاپخانه هستند. خانم محقق سلام، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش.
خانم محقق، میدونم خیلی سخت این سوال، اما اگر ممکنه کمی از فضا و محتوای کتابتون بگین.
ببینید، داستان کوتاه خب با رمان فرق میکنه. رمان چون یک داستان مستقل و یک پارچه و طولانیه، معمولا فضای ثابت داره، ولی به نظرم توی داستانهای کوتاه واقعا این اتفاق نمیفته. داستان ها هر کدوم فضای خودشون رو دارن و ساختار و شکل بیانشون متفاوته، ولی به هر حال من فکر میکنم در تمام داستان ها یه محوریتی وجود داره و اون شکل برخورد آدم ها با اتفاقاتیه که براشون میفته. یعنی همه ما توی روزمرگی دچار انواع اتفاقات میشیم، از بیماری، فقدان. شکل برخورد آدم ها با هر مسئله‌ای که زندگیشون رو رقم میزنه یا شکل میده. و برای من اینجوریه که سعی کردم برخورد آدم‌ها رو نشون بدم، نه الزاماً برخورد مثبت با اتفاق، نه اینکه این آدم در مقابل این اتفاق این کار رو میکنه در حالی که ممکنه من نوعی نکنم، و اگر اون به اون شیوه بخوام برم ته قصه قراره چی بشه. فقط همین، به نظر من این رگ مشترک بین همه قصه هاست.
بله، شما رو به عنوان فیلمنامه نویس میشناسن همه، چی شد که داستان نوشتین؟
ببینید، فضای داستان، فیلمنامه و نمایشنامه معمولاً 70% بیس مشترک داره.
بله.
میدونید، یعنی نویسنده تقریباً وقتی یکی از اینها رو بتونه انجام بده، اگر بخواد، احتمال اینکه اون رو هم انجام بده قطعاً هست. خب، ولی در نهایت این تشابه شما نمیتونید به شکل قطعی بگید که یک فیلمنامه نویس الزاماً میتونه نمایشنامه نویس باشه یا برعکس. ولی من برای خودم اینجوریه، احساس میکنم که هیچ وقت نمیتونم نمایشنامه نویس باشم، علی‌رغم اینکه فیلمنامه هایی دارم که واقعا یک کاراکتره و توی یه لوکیشن. احساس میکنم که فضای نمایشنامه رو اونقدر بهش تسلط ندارم، ولی فضای داستان و فیلمنامه برای من خیلی به هم دیگه نزدیکه. بنابراین گاهی وقتا یه تلنگرایی به ذهن میخوره که حس میکنم توی قالب فیلمنامه برام جواب نمیده، ولی تو قالب داستان جواب میده. برای من تفکیک یا مثلا امتیازی نیست اینکه به سراغ کدومش برم که بخوام سعی کنم حتما هر چیزی به ذهنم میرسه تبدیل به فیلمنامه کنم. داستان پیش میاد برام، یعنی ذهنم یه چیزی کلید میکنه و دوست دارم که بنویسمش. ولی واقعا شروعش خیلی اتفاقی بود، یعنی من کلاسای استاد تقوایی ثبت نام کرده بودم، فیلمنامه نویس بودم، کارم از تلویزیون پخش میشد، ولی دوست داشتم از محضر ایشون استفاده کنم. وقتی رفتم کلاس متوجه شدم که استاد ادبیات داستانی تدریس میکنن نه فیلمنامه. به من اجازه دادن ترم یک من فیلمنامه کوتاه بنویسم که سر کلاس بتونیم بخونیم و راجعش صحبت کنیم، ولی من برای ترم دو تصمیم گرفتم داستان کوتاه بنویسم. و خب خیلی با اقبال یعنی استاد واقعا منو خیلی تشویق کردن و گفتن که میتونی داستان نویس خیلی خوبی باشی. البته ایشون به شاگرداشون لطف دارن. اینجوری بود که اولین داستان واقعا اتفاقی بود، و چون اون داستان توی جشنواره تیرگان هم با اقبال مواجه شد، فکر میکنم یه جوری تشویق شدم به اینکه این راهو ادامه بدم.
بله، علاوه بر موضوع بعضی از داستانهاتون که خب خیلی مستقیم به سینما میپردازه، فکر میکنین که حالا دنیای سینما یا دنیای فیلمنامه نویسی چه تأثیر روی فرم داستانهاتون داشته؟
ببینید، اینو باید خواننده قضاوت کنه، خودم واقعا نمیدونم، ولی احساس میکنم که چون ما توی فیلمنامه هر سکانس رو به سکانس دیگه که میخوایم وصل کنیم، این یه راکورد خاصی داره. خب من احساس میکنم اون تقطیعه که توی فیلمنامه هست یک جوری توی داستانهام هم هست. خب اینو البته دوستانی که خوندن میگن وقتی میخونیم متوجه میشیم که یه ذهن تدوینگر و کارگردانی پشت داستان هست، ولی به هر حال ساختار داستانه. میدونید اگر همه اتفاقی میفته کاملا ناخودآگاهه.
اینطور مردها اسم مجموعه داستان شماست و که برگرفته از یکی از داستانهاتونه.
بله.
حالا چرا این اسم رو انتخاب کردیم برای مجموعه؟
حقیقتش اسم مجموعه اصلا این نبود، اسم یکی از داستانهای دیگه بود که حذف شد. یعنی کلن 4 داستان از کتاب به صلاح دیده ناشر گفتن بهتر حذف بشه، و من دیدم خب 4 داستان خیلی کوچیک میشه اگر بخوام اونها رو سوا و جدای از این یک وقتی جایی چاپ کنم. این بود که 2 دیگر رو هم با حساسیتی که خودم داشتم ترجیح دادم که یک کتابی باشه که حتما چاپ بشه، خونده بشه. 2 داستانم خودم با ناشر به تفاهم رسیدیم این بود که اون داستان ها حذف شدن.
آیا از بازخورد و استقبال مخاطب راضی هستین؟
بد نیست. ببین، من چون خیلی با مخاطبین کتاب خیلی به اون مفهوم در تماس نیستم، ولی از فروش کتاب ناراضی نیستم. خب احساس میکنم که آره، کتابو دوست داشتن، تونستن ارتباط برقرار کنن.
چه عالی.
بله، به هر حال اسم داستان رو از اون داستانهایی که مونده بود احساس کردم این شاید ارتباط بهتری با مخاطب میگیره. به هر حال با همفکری ناشر انتخاب کردم.
بله، برای منم در وهله اول فارغ از اینکه شما رو میشناختم و قلمتون رو میشناختم، اسم کتاب بود که خیلی جذابش کرده بود.
حالا امیدوارم اینجوری برداشت نشه به خاطر اون داستان ضد مرد باشم یا
نه،
چون من همیشه به حقوق انسان ها ارزش قائلم و برام مهمه، زن مرد کودک نداره.
نه اصلا کتاب شما واقعا جنسیتی نداشت به نظر من. آیا ما به زودی کتاب دیگه‌ای به قلم شما خواهیم خوند؟
بله، یه مجموعه داستان دارم می‌نویسم و البته همزمان من یه رمانی رو چند سال شروع کردم، یک رمان سه جلدی که دو جلدش تموم شده، روی جلد سوم کار می‌کنم. حالا ببینم کدومش. البته باز میگم این رمانه به خاطر شرایط خاصش، نه اینکه واقعا نکته خاصی داشته باشه، ولی امیدوارم که واقعا بتونم چاپش کنم به زودی. خیلی امیدوارم، ولی دوست دارم جلد سومش هم نوشته بشه بعد اقدام کنم. مجموعه داستان کوتاه هم دارم که اونم فضای خاص خودشو داره، یه جور حدیث نفس.
خیلی ممنونیم که دعوت برنامه چاپخانه رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، برنامه عالی و خوب، امیدوارم که مخاطبینم ازش لذت ببرم.
من از شما خدافظی میکنم.
قربونتون برم، مرسی.
امیدوارم شما شنونده های عزیز هم مثل من از خوندن این مجموعه داستان لذت ببریم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دقایقی پیش شنیدید گفتگوی خانم مهسا دهقانی‌پور، کارشناس برنامه چاپخانه رو با خانم رویا محقق، نویسنده مجموعه داستان اینطور مردها. ممنونیم که همچنان همراه چاپخانه هستید. کتاب دوستم، تو بزرگواران فانوس روشن نگاهت را بر معابر نادانیم می‌آویزی تا راه گم نکنم. به پایان برنامه چاپخانه رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم از شما علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه. امیدوارم دو کتابی که در این برنامه معرفی کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شاد و تندرست و کتابخوان باشید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. ساعت 21:28 است.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال پچی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور؟